الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين دیروز فرمایش مرحوم شیخ را بررسی کردیم که فرمودند در مورد شک ما نمیتونیم شک را دلیل معتبر قرار بدیم و بیانهای مختلف رو که تفسیر فرمایششون بود بررسی کردیم. در این میان دیدیم که مرحوم سید مطلبی رو بهشون نسبت دادند که اصلا اماره را و دلیل را طور دیگری تفسیر رو تبیین کردند و برخلاف مرحوم شیخ و عده‌ای از محققین تابعیشون مثل مرحوم نائینی که در دلیل و اماره کشف ذاتی خود این اماره را ولو به طور ناقص شرط میکنند، میگن چیزی قابل جعل اماریت هست که خودش کشف ناقص داشته باشه، کاشف باشه، شارع رو معتبر کنه، اما چیزی که خودش کاشف نیست مثل شک متساوی الطرفین، این نمیتونه دلیل قرار بگیره و کاشف قرار بگیره. این فرمایش محققین بود. منتها مرحوم سید فرمودن این شرط اصلا لازم نیست که این شی خودش اماره باشه، کاشف ذاتی باشه، شارع ولو ناقص شارع رو معتبر کنه، بلکه فرمودن همین کافی است که دلیل لسانش این باشه که انه هو الواقع، مؤدای اما اگر مؤدای این دلیل تنزیل بشه منزله هو الواقع، این میشه اماره. دیروز عرض کردیم که خب این بحث ما در اینجا بحث اصطلاحی نیست که هر کسی اماره رو یه جوری تعریف کنه، باید برگردیم به یه مرحله عقبتر ببینیم چرا اصلا این بحث رو انجام میدن. عمدتاً بخواد اینکه اماره چیه، اصل چیه، عمدتاً برای اون آثاری است که ازش انتظار دارن و توقع دارن، و اون آثار یکیش نسبت بین اماره و اصله که اماره مقدم بر اصله بر همه اصول حتی استصحاب که محرزه، ریشه اینه. و همینطور این اثر که لوازم امارات حجت و لوازم اصول نیست و امثال این، یعنی مجموعه این آثار هست که بحث را در ماهیت اماره و ماهیت اصل مهم میکنه، و الا هر کسی میتونست از پیش خودش تعریف خاصی بکنه از اماره و از اصل، چه فایده داره تعریف اینطوری کردن؟ مهم اینه که ما اینا رو حل کنیم. و با این فرمایش مرحوم سید اینا حل نمیشه، به صرف اینکه مفاد دلیل اعتبار بگه این دلیل در معداش هو الواقع، با تنزیل معدای یک دلیل به منزلت الواقع شما نمیتونید موضوع اصول را که شک رفع کنید. حتی بالاتر اگر تنزیل به منزله علم هم بکنه هنوز اصول محرزه باقی میمونن، استصحاب هم درش تنزیل یقین هست، در استصحاب هم گفته میشود ایها الشاک که قبلا احراز داشتی انت متیقنون یا شکوک یقین. خب اگر این تنزیل در استصحاب هست، دلیل تقدیم امارات بر این استصحاب یا مثل قاعده تجاوز و فراق بنابراین که اصل باشن چی هست؟ باید ما برگردیم به همون نکته‌ای که مرحوم شیخ و محققین فرمودن که اماره خودش باید کاشفیت داشته باشه، و شک در موضوعش اخذ نشده باشه. اینی که مرحوم سید می‌فرماید که حتی در شک متساوی الطرفین اگر شارع یه طرف رو بگیره و بگه هو الواقع، این میشه اماره. این حرف درست نیست. این بحث دیروز بود. مرحوم سید خودش یک اشکال و جوابی را طرح کرده، اینم عرض کنیم و از فرمایش ایشون بریم بیرون. خود ایشون اشکال میکنه که آقا اینی که میگید که تمام المعیار این است که مفاد دلیل اعتبار تنزیل معدا منزلت الواقع باشه، که این حتی در شک متساوی الاطراف هم جاریه. خب میشه یک چیزی را که هیچ طریق نیست شارع طریق قرار بده؟ چیزی که بالمره هیچ طریقیتی برای واقع نداره، شارع چطور میخواد اون رو طریق قرار بده؟ این اشکال به خودشون میکنن، مثل یه طرف شک. بعد جواب دادن به این که اگر ما احکام وضعیه را مجعول اصالی بدونیم، یه فوجه واضحون، یه توضیح هم نمیده چرا. یعنی اگر مجعول اصالی دانستیم احکام وضعیه را، حجیت هم یه حکم وضعیه، خب جعلش میکنیم، مثل ملکیت و زوجیت. نگفتن چرا فواضحون، از این جهت قاعدتاً میخوام بگن واضحه که مجعول اصالی دست خود ماست، میگیم هازا ملک، هازا زوج، الاخر. پس اینجا میگیم هازا حجتون، شارک لهو حق الجعل، میگه هازا حجتون، جعل کرده. مثل این که میگه هازا طاهرون، هازا نجسون، هازا ملک. میگن اگر که ما از احکام وضعیه بداریم که وضع روشنه، اما اگر احکام وضعیه را ما نفی بکنیم بالمره و بگیم احکام وضعیه منتزه از احکام تکلیفی هستن، ایشون میگه بازم یه جوری همینطوره. شما در امارات چی کار میکنید؟ در امارات قاعدتا بنابر نفی احکام وضعی میگید هر کجا این آثار تکلیفی بار شد عنوان حجیت هست، اون دلیل معتبر و حجتون. میگیم ما همون حرف رو اینجا میزنیم، همونطور که در باب امارات بنابراین که کلن احکام وضعی را شما منکر باشید، حجیت اماره عبارت است از ترتیب آثار تکلیفی بعد قیام الاماره. خب همینجا در مورد یه طرف شک هم شما اگر آثار تکلیفی را بار کنید میشه معتبر. پس این که میپرسید اگر چیزی طریق معتبر نیست چگونه او رو معتبر میکنید، میگیم که همونطور که میگیم اگر وضعی باشه که راحته، میگیم هازا طریقون، هازا حجتون علی الواقع. اما اگر این نبود، خب برمیگردیم که در امارات چجوری شما معتبر میکنید بدون جعل احکام وضعی، به ترتیب آثار تکلیفی. خب اینجا همین کار انجام میدیم. قلت و بناءً علی ان الاحکام الوضعیه مجعوله فوجه الجعل واضح، و اما بناءً علی نفی الاحکام الوضعیه کما هو مختار المصنف یعنی مرحوم شیخ، فنقول انه فی حد جعل سایر الادله والامارات التي لها جهت و کشف فی الجمله و لیست طریقا بنفسها، فان کان المراد هناك ترتیب الاثار التکلیفیه فلیکن ها هنا كذلك، و این کان غیره فهنا کذالک حرفم به حرف من غیر تفاوتن بالمره. شما وقتی احکام وضعی رو انکار کردید، پس در امارات که خودتون قبول دارید میشه جعل کرد طریقیت را، اونجا چیکار میکنید؟ یا باید بگید ترتیب آثار تکلیفی یا چیز مشابهی بگید؟ خب همون حرف رو در اینجا میگیم، هرچی گفتید، هرچی اونجا گفتید اینجا میگیم. این فرمایش ایشونه. منتها ما قبلا این رو بحث کردیم که صرف این اصلا مشکل در اینجا این نیست که شما حکم وضعی رو قبول دارید یا ندارید، ترتیب آثار تکلیفیه. مشکل این است که اینجور فرق گذاشتن بین اماره و اصل مندرآوردیه. شما ده ها جور دیگه هم میتونستید تعریف کنید اماره و اصل. ما که گیرمون تعریف کردن نبود، مسئله این است که باید آثاری که متوقع بود من جمله تقدیم الامارت علی الاصل رو تبیین کنید بر ما. نمیتونید با این بیانتون نمیتونید. و همینطور تقدیم بعضی از اصول بر اصول دیگه را با این بیانتون نمیتونید. پس بنابراین مشکل در اینه، و الا این که مجعول اصالی باشه نباشه کسی در این مشکل نداشت که حالا احکام وضعی اگر نبود چجوری میشه که اینطور شما جواب فرمودید. بنابراین اصل مشکل این و جوابش هم همون است که عرض شد. شهید سعد در بحوث همین مسئله را ترک کردن، یعنی فرمایش مرحوم شیخ را، و بعد فرمودن که عده‌ای بر شیخ اشکال کردن که در شک متساوی و طرفین چرا نمیشه ما او رو طریق جعل کنیم، تعبد قلیل المعونه است و میشه جعل طریق هم کرد برو. بعد ایشون جواب میدن که این خلط بحثه، اگر اختلاف بین اصول و امارات فقط لسان بود، ایشون میخواد ببره تو اون مجرای خودشون قبول دارن، میگن اگر اختلاف فقط لسان بود حق با شما بود که شارع بنابراین میتونه در مورد شک جعل بکنه که انه هو الواقع یا انه یقین الواقع در یه موارد خاص بیه طرف میتونه اعتبار کنه. اما اگر برگشتیم به روح و حقیقت امارات و اصول، میگه ما گفتیم که اصلا ریشش به تزاحم حفظی برمیگرده و تزاحم حفظی اگر بر حسب قوت احتمال باشه حلش اماره میشه، و اگر تزاحم حفظی را بر اساس قوت محتمل یا ترکیبی از محتمل و قوت احتمال حل کرده میشه اصل. یا اگر اینو گفتیم حق با مرحوم شیخه، چون شک قوت احتمالی نداره، یه طرفش هم بگیرید قوت احتمالی نداره. خب ما قبلا عرض کردیم که فرمایشات شهید صدر برخی قسمتاش چیز نوعی نیست. خب این که شما قوت احتمال میگید همون کاشفیتی است که دیگران میگفتن، حالا شما لسان رو عوض کردید. و برخ قسمتاش هم دلیلی برش نداریم. شما یه ادعای صرفی فرمودید که مثلا در باب اصول عملیه فقط قوت محتمله، در حالی که خب بحث امکان اکثریت الاصابه رو اینجا میشه ترک کرد و امثال این را که قبلا گفتیم. منتهی این اعاده برای یه جمله هم هست، علاوه بر این نکته که در فراموشیشون هست، این حرف در صفحه 14 جلد عرض میکنم پنجم از بحوث هست. ایشون در نقل کلام شیخ یه مطلبی آورده که ظاهرا در رسائل نیست، حالا شما دوباره هم نگاه کنید، من نرسیدم نگاه کنم. فرمودن ثم ان الشیخ الاعظم ذکر فی الرسائل ان الاحتمال المتساوی طرفین لا یعقل جعل الاماریت له لأن نسبته الى الطرفین على حد واحد والمتأخرون اعترضوا علیه بکذا. شیخ فرموده این که نسبتش به طرفین متساویه. ایشون میفرماید که شیخ در رسائل گفتن که احتمال متساوی الطرفین لا یعقل جعل الاماریت له، این درست، لأن نسبته الى الطرفین على حد واحد. شیخ همچین چیزی داره؟ این تفسیر آخون بود. البته شیخ داره لأنه لیس له کاشفیتون، چون می فرماد از شک چون لیس فیه کشفون اصلا لا یعقرن یعتبر. این که میگه چون کشفی نیست ممکنه از اینشون فرمیده تساوی طرفین را، بالاخره ایشون تعبیر تساوی طرفین نداره، یه جور استدلال. این که ایشون می‌فرماد در کلام شیخ داره لعنه، چون کشفی درش نیست. حالا اینکه کشفی درش نیست ممکنه بگن که همین معنای تساوی طرفینه، این خیلی روشن نیست. حالا ایشون همچین تعبیری هم داره. در هر حال این بحث فرمایش مرحوم شیخ و دیگه بحثی در این جهت نداریم. مقدمه بعدی، مقدمه ششم، چند تا نکته مختصر هست در باب شکی که موضوع اصول هست. یک نکته این است که مراد از شک چیه؟ الان در بحث مرحوم شیخ شک را شک متساوی الطرفین گرفته بودند که این بحثا درش پیش اومد که فرمودن چون شک درش لیس فی کاشفیتون، منتها شکی که در اصول عملی مورد بحث واقعا این نیست. این یک بحث خیلی خاصی بود، مال یک قسمی از شک، اون شک متساوی الطرفینه. موضوع اصول عملیه اعمه. تمام این اصول عملیه که ما بحث میکنیم مقصود از شک در اونها عدم العلمه، مقصود جهله. اعم از این که زن باشه یا نباشه، وهم باشه یا تساوی طرفین باشه یا زن باشه. یعنی وقتی ما میگیم که مشکوک و طهارت و نجاست طاهرون در اصالت و طهاره، مهم نیست این که شما وقتی میگید شک دارید، یعنی مثلا ممکنه احتمال 70% بدید که پاک باشه یا 70% نجس باشه، بازم اینجام جاریه. یعنی شکی که در اصول عملیه اخذ شده، این در براءت میگید که مالا یعلم مرفوعه، نه مالا یعلمی که متساوی الطرفینه، مالا یعلم باشه ولو اینکه شما ظن به وقوع یه طرف هم داشته باشید. شکی که دلیلش هم اطلاق ادله است، اطلاق ادله است و اگر بنا عقلا هست همینطوره. این مطلبی است که مرحوم محقق عراقی در تقریراتش در جلد سوم نهایت الافکار صفحه 195 به این متعرض شده، در همین اول بحث اصول عملیه، که مقصود از شک اینه. و این گرچه روشن بود تا حدی، ولی توجه بهش داشته باشید. یه وقتی این فرمایش مرحوم شیخ به ذهن نیاره که پس اصلا کل شکوکی که موضوع اصول عملیه هست همه شکهای متساوی الطرفینه. این یه بحث خاصی بود. شکوکی که موضوع اصول عملیه هست مطلق شک، مطلق عدم العلم، مطلق جهل، نه خصوص متساوی الطرفین. شیخ با حالا بله دیگه جاهای دیگه هم ترک کردن، درسته. من حتی یادم نبود که ایشون در اونجا آورده. بله دارن این نکته رو. نکته دوم این است که شک گاهی موضوع حکم واقعیه، گاهی موضوع حکم ظاهری. اینو باید توجه بکنید، چون تو این بحثا ما گفتیم هر کجا که شک هست، شک اگر موضوع واقع شد حکم ظاهریه، اگر نشد اماره است. یه وقتی این خلط پیش نیاد که هر حکمی که موضوع شک بود حکم ظاهریه. اینو باید دقت کرد و این یه تأملی میخواد، خصوصا باید توجه کرد نسبتش رو با واقع. ما احکام واقعی هم داریم که موضوع شک باشه. مثل کجا؟ بله بله، مثل شک در رکعات. در شک در رکعات شما میگید اگر شک کردیم، شک های صحیح مثلا، اگر شک کردیم بین 3 و 4 فبن علال اکثر، ازا شککت بین الثلاثه و الاربعه فبن علال اکثر. این واقعیه فبن علال اکثر، ازا شککت فبن علال اکثر. این حکم ظاهری نیست. چرا؟ شک که در موضوعش حق شده. نه البته این که میگید شک در حکم باید باشه، خب گاهی شک در موضوعه. مثل که شما میگید اگر شک در طهارت، نه هر چی دلتون میخواد نفرمایید. اگر شک در طهارت کردیم و نجاست، اونجا ما میگیم طاهرون و حکم ظاهری. یعنی صرف این که این شک در موضوع ممکنه باشه، این کافی نیست. حالا مثال ما اینطوری بود شک در رکعات، به همش که اینطور نیست. میشه موارد پیدا کرد شک در حکمم باشه. مثلا اگر بگن که اگر بگن اذا شککت در این که مثلا فرض کنید که دم حیوان متولد کذایی نجسون املا، مثلا از یه خونسرد و غیر خونسرد، آیا نجسون املا یا میتش نجسه یا نه، این تصدق درهمین، شک در حکمم هست، تصدق درهمین، این یه حکمیست که موضوع شک در حکمه. دقت میکنیم؟ پس بحث این نیست که اینجا شک در حکم نیست. نکته مهمش این است، اینو باید عنایت کرد که ما در احکام ظاهری این بحثا که کردیم چون در مقام تنقیح حکم ظاهری نبودیم، فرق بین اصل و اماره بحث بود، و الا حکم ظاهری خصایصی داره، از جمله اینکه در احکام ظاهری شک در مرتبه متأخر از حکم واقعی است. یعنی یه احکامی ما داریم روی تبایعی رفتن، اون تبایع البته میشه شکم باشن، ولی بعد یه حکمی بعد از شک در این و در مرتبه متأخر از شک این اخذ میشه، مثل اینکه چه حالا موضوع باشه چه حکمش مهم نیست، در مرتبه متأخر از حکم واقعی شک که در حکم واقعی میشه یه موضوع یه حکم، این میشه ظاهری. باز قید داره که این حکم ظاهری ملاکش منبعث از او باشه. پس حکم ظاهری اولا در موضوعش شک که در حکم واقعی نهفته است، ثانیاً ملاکش هم باید منبعث از او باشه، نه اینکه شک در حکم واقعی مثل تصدق در همین بگه اگر شک کردی در حکم واقعی تصدق در همین، این خوش حکم واقعیه. یه حکم واقعی است در موضوع شک در حکم ظاهری، شک در حکم واقعی رقص کردن. اگر شک در حکم واقعی موضوع یه حکم دیگری بشه، این همیشه حکم ظاهری نیست. خب دقت کنین، پس حکم ظاهری اولا در موضوع شک در حکم واقعی عقص شده، یعنی باید در مرتبه متأخر از او باشه و شک در او باشه، ثانیاً حکمش منبعث از حکم واقعی باشه، ملاکش ملاک حکم واقعی باشه، چون حکم ظاهری خودش ملاک فی حد ذاته نداره. پس خوب دقت کنید، ما نمیتونیم بگیم مطلق آنچه که در موضوع شک عقص شده حکم ظاهریه، چون نقض‌های متعدد داره. نمیتونیم بگیم حتی شک که در حکم واقعی همیشه موضوع حکم واقعیه، اینم نیست، موضوع حکم ظاهریه، چون گاهی مثل تصدق در همین میشه حکم واقعی دیگری. پس شک باید در مرتبه متأخر از حکم واقعی باشه. حکم واقعی چیه که دور نشه؟ حکم واقعی احکام رو تبایع رفته، حتی اون طبیعت اگر شک باشه رو تبایع رفته، نه متأخر از شک در یه حکم واقعی دیگری، این نیست. پس حکم واقعی اولا رو تبایع رفته و حکم ظاهری رو شکش در یه حکم رفته و متأخر از حکم واقعی است، ثانیا ملاکش منبعث از حکم واقعی است و ملاک جدایی نداره، به خلاف تصدق در همین که ملاک جدایی داره. میگه اگر همچین حالت شکی برای تو پیدا شد با این کیفیت، تصدق در همین ملاک خودشو داره، اصلا ربطی به اون حکم واقعی مشکوک نداره، برخلاف احکام ظاهریه که ملاکش منبعث از اوست. اگر گفتیم در شک در حکم در مالا یعلم براءته، اینجا نفی حکم به لحاظ عالم واقعه و هیچ ملاک دیگه ایم نداره جز تعذیر از واقع، ملاک دیگه ای نداره. بله ملاک تسهیل و اینها رو ما باید تصویر بکنیم که انشاءالله میاد، اما ملاک تسهیل برای همین شخصی است که میخواد تعذیر از واقع پیدا کنه، ملاک دیگری در غیر واقع نداره، طریق اون الواقع فقط. و یا مثلا احتیاط، اگه گفتم فحتت هیچ ملاک دیگری نداره جز تنجیز واقع، هیچ ملاک دیگری نداره. بخلاف تصدق در همین که یه حکم واقعی داره ملاک، ولی اون موضوع شک که در حکم واقعی باشه. پس احکام ظاهری این چنینن. در اول در امارات هم همینطور هم فعال می کنن. امارات هم حکم ظاهری هم دیگه، اونم باید همینطور باشه. نه اون ملاکاتی برای تصحیح حکم ظاهری اون رو ما نمیتونیم بگیم، چون ملاک در خود این کار مولاست که میخواد یه جوری معنادار باشه این تعذیری که انجام میده و تفویت با برای منبعث از واقع بذاشه. نه ملاک دیگه زمینه، ملاک دیگه زمینه بشه حرف دیگه است برای اینکه تفویت واقع توجیه پذیر باشه، چون بحث تصحیحی که میگم برای توجیه تفویت واقعه. بله دیگه. نه نه عبارت جامعه ملاک باید منبعث باشه، منتها برای توجیه تحقق برخی از احکام ظاهری یه ملاک دیگه هم ممکنه در طول این ملاک لازم باشه، مثل تسهیل. اما تسهیل متعلقش همین حکم ظاهری است، نه چیز دیگری. خب منبعث باید باشه دیگه، چون براءت برای تعذیر از واقع، این که میگه منبعثه چون براءت برای تعذیر از واقع، به خلاف تصدق در همین. نه خب بله دیگه، چرا دیگه؟ برای یعنی چیه؟ برای یعنی چیه؟ اصلا منبعث یعنی چیه؟ منبعث یعنی چیه؟ این برای اون کار دیگه همین ارزه؟ نه فقط این که فقط تأخر کافی نیست. گفتیم اگر بگی که اگر شک در حکم واقعی که ای تصدق در همین، اینا متأخره. اگر شک در حکم واقعی که تصدق در همین، نه نه برای یعنی چیه؟ باز دوباره تکرار فرمود برای یعنی چیه؟ یعنی منبعث دیگه، اصلا حالا حل میکنه مشکل. منبعث ما همین برای شماست، یه خوب میشه دیگه. ما که میگیم منبعثه یعنی برای این کاره، ما که میگیم منبعثه انبعاث اصلا همینه دیگه، غیر از اینه. انبعاث برای هم که برای اونه، این میشه انبعاث. شما در عبادات هم که میگید که برای او، و اونجا هم همینه، اونجا میگید که اگر عمل منبعث از این باشه، یعنی بداعی این باشه، یعنی برای این باشه، همش یکیه. در عبادت همینه دیگه، صلات وقتی میگن منبعث باشه از امتثال امر مولا یا قرب مولا، با این که بگید بداعی این باشه یا بگیم نماز برای امتثال امر مولا، همش یکیه. این برای امتثال انبعاث یکیه دیگه. بله ملاک جداگانه، چون نه ملاک جداگانه داره. اگه گفتید چرا، یه جایزه فوق العاده خوبی دارید، ما دیگه حنامون رنگی نداره هرچی بگیم دیگه. اللهم صل علی محمد. حالا صلواتو بفرستید، چه اشکالی داره؟ اللهم صل علی محمد. در فبن الاکثر شما حکم واقعی را اصلا عوض کردید. میدونید چرا؟ حکم واقعی مثلا اگر قبل از اینکه این دستور مولا بیاد، فرض کنه یا 3 یا 4، اگر در واقع من 3 رکعت خوندم، الان حکم واقعی من رکعت 4مه. اگر در واقع 2 رکعت خوندم، 4 رکعت خوندم، هیچی ندارم. خب میدونم الان من خارجا 3 رکعت آوردم، پس من الان به لحاظ ملاک واقعی، ملاک برای من لزوم اتیان رکعت 4مه. اگر 4 رکعت آوردم، ملاک برای من که الان در رکعت 4م هستم در عالم واقع، این است تمام کنم نماز را. خب همینجا مولا به من میگه که فبن الاکثر یه رکعت جدا بیار، اصلا حکم واقعی رو بر من منقلب میکنه. میگه یه آدم اینطوری وسط نماز تکلیف واقعیش این است که الان ختم کنه، و این نماز یه رکعت جدا بیاره. تکلیف واقعیش اینه، یعنی او تکلیف واقعی من منقلب میشه به این. این دقت من احراز چی سخته؟ نه فرض ما نه نه اولا بحث ما الان چیز روایی نبود، من نمیدونم روایت برای شما بخونم. رو فرض اینه که حکم واقعی ما این بشه. فرض مثلا اینه، لذا مثل مرحوم نائینی و اینها که شروع میکنن بحثا اینطوری، تصریح میکنن این حکم واقعیه چون حکم واقعی منقلب میشه به این. بحث اثباتیش را انشاءالله در کتاب الصلات با درست کنیم که در اون بله حالا اینا بنده اینا آمده، ولی اگه دقت بکنیم مشکل داره. اگه لولا دلیل حاکم بود، خب میدونین تسلیمه وسطش هست، لولا این تجویز مولوی که خب نماز باطل میشد. شما اگر در رکعت سوم، در چهار رکعتی در رکعت سوم تسلیمه رو تعمدن بدید، چون کارتون عمدی حساب میشه دیگه، تسلیمه بدید وقت نماز درسته نیست که. این همه روایات داریم که صلات اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، این هم خلاف این اطلاقات میشه. پس این البته توجیه فرمای شما عیناً در روایت آمده ها که با این کار شما ضرری نمی کنین. اگر رکعت چهارم بودی که فقط به رکعت سوم بودی، خب رکعت بعد آوردی، ولی خب یه توجیه مایه. اگر نبود این امر مولوی نماز سه رکعتی رو شما عمدن تسلیم بیاری درست میشه؟ نمیشه دیگه، این که روشن. ولی هم نرز میکنم دیگه. حالا اصلا الان روش کار ما درست نیست. ما اگر بخوایم این بحث کنیم سغروی، باید روایات رو بیاریم بحث کنیم که آیا چرا لسانش لسان حکم واقعی و انقلابه. فرض ما این، ما بحث کبروی داریم میکنیم که فرق احکام، فرق حکم واقعی که شک درش عقص شده با حکم ظاهری چیه. این بحث برای این بود که آقا وقتی شما مواجه میشید با یه حکمی که در موضوع شکه، فورا نگید حکم ظاهریه، فورا نگید حکم ظاهریه، باید نگاه کنید آیا خواص حکم ظاهری درش هست یا نه. چیه این خواص؟ یک، نظارت به حکم دیگه است. ثانیا ملاکش منبعث از او باشه، نه خودش ملاک مستقلی داشته باشه. نه نه نه، اون ملاک تسهیل در طول اینه، ملاک تسهیل در طول این تعذیره، در طول این اون ملاک تسهیل در هر کجا گفتیم، در طول این تعذیره، برای اینکه تفویت واقعی تسهیل کنه. گوش کنید، نه گوش کنید، گوش کنید، چون نگید بعض ملاکه، ملاکی که در طول اونه، یعنی من میخوام بگم کنار اون نیست که یه ملاک جدای دیگه فر. بله باز دوباره تکرار میکنیم، ما رو فرض این است که ما انشاءالله در بحث براءت اینو درست بکنیم که ملاک دیگه در کار نیست با در براءت. این که اگر گفتن که مالا یعلم مرفوع است، ملاک دیگه نداریم. بله باید لااقل ملاک تسهیل را در فروض مخالفت با واقع درست بکنیم تا تفویت واقع رو بتونه حل کنه. این ملاک تسهیل سوار بر همون تعذیر ماست، چیز دیگری نیست. یعنی اگر اون نبود این معنا نداشت. یعنی اگر براءت نبود، اگر تعذیر از واقع نبود، این مصلحت تسهیلی هم معنا نداشت. مصلحت تسهیلی رفته رو تعذیر، که این تعذیر مولا در اینجا در عین اینکه مخالف با واقع، چرا مولا تعذیر کرده و ما رو به مخالفت انداخته از باب تسهیل. خب حکم مماثل هم اگر بگیم، باید حکم مماثل طریقی بگیم، بلا سر از تسبیب در میاره. این در جای خودش مفصل گفتن دیگه. ادهی که مخالف با حکم مواصله همین جا شما همین بحثای اینجای مرحوم نایینه شما نگاه کنید، بعضی اشاره کرد به این حرف در احکام ظاهری و واقعی جمعش هم اشاره کردن، اگر در حکم مواصل تصویرهای مختلف هست، اگر در حکم مواصل معناش این باشه که مماثل معدای اماره قائمه یا اماره قائم شده برای اینکه این نجسه، اما این در واقع پاکه. خب این اماره قائم اگر بگیم حکم مواصل با این جعل میشه و این حکم مواصل طریق الالواقع نیست بلکه اون حکم مواصل خودش ملاک جدایی داره، پس این میشه در واقع نوعی تصویب، چون واقع نمیتونه باقی بمونه، نمیشه واقع بر طهارت باقی مونه. شما جعل نجاست بالحمل شایی هم برای این داشته باشید با ملاک خودش، نه طریق که بگیم طریق که طریقی معنا داره، معنای طریقی این است که اگر مصادف شد که همون ملاکه، نشد پوچه، نشد پوچه، معنای طریق این میشه. طریق تعذیر میکنه واقع را، تنجیز میکنه واقع را، معنای طریق اینه. جعل طهارت ظاهریه این است که اندل اصابه واقع رو میرسونه، اند مخالفت الواقع تعذیر از واقع میکنه. همین خیر با چاره ای ندارید در حکم مواصل هم همینه بگید، بگید طریقه، چون اگر بگید مماثل للواقع ولی دارای ملاک خودش، این سر از تصویب در میاره، نمیشه دو تا ملاک در عالم واقع در یه موضوع جمع بشه، که حتما باید غلبه کنه به حکم واقعی، میشه تصویب دیگه. حالا اون حالا دیگه حالا در مفصل انشاءالله در بحث حکم زای واقعی باید بحث کنید. مصلحت سلوکیه شیخ را حتی در یه سوالی میگن سر از تصویب در میاره تا برسه این حکم جعل حکم مواصل. میشه بفرمایید کی گفته؟ نمیگن احکام طریقی، نمیگن اماره طریقی به واقع، نه حکمی که معدای اماره. اما نه فحتت لدی، فحتت در اینجا، فحتت چیه؟ حکم نیست مگر؟ این حکم طریقیه، این حکم طریقیه، در اماره متضمن حکم ظاهری دیگه، اون حکم ظاهریه طریقیه. احکام طرق میگن. چرا احکام طرق میگن؟ چون خودش فی حد ذات ملاک نداره، باش استطراق الالواقع میکنیم، معناش اینه. این بحث بحث فلجوم دقیقی، الان اینجا قاطیش نکنین بحثا. گاهی در عبارتها بین خود اماره و دلیل اماره، بین اصل و دلیل اصل خلط میشه. این خیلی ها در کلمات نیاکایی مرتب اینها خلط میشه. ما هم شما الان فعلا بحثمون نباید اونجا، چون یه بحث دیگه ای میشه. الان بحث در اینه احکامی که موضوع شکه همیشه ظاهری نیست، چجور کشف کنیم؟ با این دو تا خاصیت میفهمیم. این هم یه نکته بود. نکته آخری در این مقدمه ششم این است که ما شکمون گاهی متعلقش حکم کلیه، گاهی حکم جزئیه، گاهی موضوعه. گاهی شک داریم که من تکلیفم در اینجا آیا حرمت یا نه، گاهی شک داریم در حکم کلیه الهی که موضوعش به نحو قضیه حقیقیه عقص شده، شک میکنم که آیا المستتی به اطلاق یهج املا. یه وقتی اونه، یه وقتی نه، من میدونم که المستتی یهج، من نمیدونم وجوب حج دارم یا نه، ریشهشم انهای شکیست که از ناحیه موضوع پیدا میشه. یه وقتی هم شک که من در موضوع خارجیه. خب در بحثایی که ما داریم در اصول عملیه، علل اصول بحث ما در شکوکیست که متعلقش حکم کلی الهیه، نه در جزئیات در موضوعات. ولی در این حال بحث از شک در موضوع هم استطرادن طرح میشه. برخی اینطور توجیه میکنن چون ملاک جریان اصول در احکام کلی و احکام جزئی و شک در موضوع یکیه، چون یکیه او رو هم آوردن، با اینکه بحث از شک در موضوعات جاش علم اصول نیست که اگر شک در موضوع پیدا شد چی کار کنیم. الان قاضی یا در فقه در جای دیگه بحث بشه، نه در اصول. در اصول عملیه که او رو از اجزای علم اصول میدانیم که نتیجهش باید استنباط و حکم کلی باشه یا براءت نسبت به حکم کلی، نمیشه بحث از موضوعات کرد. ولی در این حال گاهی بحثم میکنیم استطرادن، وچه استطرادم این گفتند. این تمام الکلام در مقدمه ششم. مقدمه هفتم که فردا بحث میکنیم انشاءالله راجع به حصر و عدم حصر این اصول عملیه است. شما دیدید در کلمات که میگن اصول عملیه چهار تاست، عبارت است از براءت و اشتغال و تأخیر و استصحاب. عده‌ای میگن که عمده اصول عملیه ایناست، مثل مرحوم نائینی میفرمان فل عمدت و فیها این چهار تاست. خب عمده ایناست یعنی چی؟ چهار تا که میگن حصر یا حصر نیست، حصر هم فل واقع هست یا نیست، یعنی یه به اصطلاح با استقراب در واقع این چهار تا رو ما کشف میکنیم که چهار تاست فقط یا بیشتر از چهار تاست، حتی در عالم واقع. و در عالم واقع چهار تا مقصور به چهار تا نیست. این رو انشاءالله فردا بحث میکنیم. در کلمات شیخ هم اومده، دیگران هم دارن. الحمدلله رب العالمین.